يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. سعى كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. خب بازم بسم الله الرحمن الرحيم. یا اون پرده رو بندازید یا اون در رو ببندید. چه پیداست رسیدیم به این که فرمود کمال عالم کیانی و غرض آن انسان است. یعنی اگر این عالم رو به مانند یک کارخانه ای در نظر بگیریم، محصول این کارخانه که آخرین هدف احداث اون کارخانه است که میشه محصولش میشه انسان، و یا اگر به مانند یک درخت در نظر بگیریم، میوه اون درخت که اصل کاشت اون درخته میشه انسان. یعنی تمام این عالم برپا شده برای اینکه انسان به وجود بیاد. بعد حالا انسان به وجود میاد که به اصطلاح به اون درجات انسانی برسه، یعنی از باب حیوانی و عالم مادی عروج کنه و وارد بشه به عوالم مجرده، وارد بشه به عوالم ملکوتی و متصل بشه به اون نقطه آغازین خلقت. شیخ رئیس را در مبدأ و معاد کلامی به کمال در این مطلب سامی است بلند که گفت کمال العالم الکونی. ترجمهش رو یادداشت بفرمایید. می‌فرماد کمال عالم وجود آن است که در او انسان حادث شود. و سایر حیوانات و نباتات یا حادث می شوند برای او و یا برای اینکه ماده ضایع نشود. همچنانی که بنا چوب را در غرضش به کار می‌برد و آنچه که اضافه می‌آید هدر نمی‌دهد، بلکه از آن به عنوان خلال یا چیز دیگه‌ای استفاده می‌کند. چوب خورده‌ها رو دیگه دور نمی‌ریزن، از همون چوب خورده‌ها هم استفاده می‌کنن تو کار. خب می‌فرماد تا اینجا چی می‌فرماد؟ می‌فرماد عالم کمالش اینه که انسان درش حادث بشه. پس اصل اینه که انسان وجود داشته باشه، بقاء نسل. لذا شما می‌بینید احکام شریعت رو تا جایی احکام واجبه که حیات انسان به خطر نیفته. وقتی حیات به خطر میفته همه احکام میره کنار، میگه تو جانتو نجات بده. مردارخواری حرامه، خوردن خون حرامه، خوردن شراب حرامه. اما اگر یه جایی انسان رسید که حیاتش به خطر افتاد، میگه مردارخواری هم میتونی کنی، شراب هم میتونی بخوری، هر امری که جانتون رو نجات بده، چون اصل حفظ جانه. حتی در احکام دین ما تقیه داریم، میگه یه جایی که
جانت به خطر میفته به خاطر عقیدت، شما میتونی عقیده خودتو پنهان کنی. در کتاب کامل بهایی، کتابی است به نام کامل بهایی مال جناب عمادالدین طبریه، از محدثین و علمای بزرگ شیعه است، صاحب کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی، معروفه کامل بهایی. اونجا در مورد طایفه امامیه و شیعه مطالب متنوعی داره، حالا اگر کسی گیرش بیاد این کتاب بتونه بخونه، کتاب خوبیه. اونجا میفرماد اگر در میان جای گیر افتادی، اهل تسنن بودن، تقیه کن به خاطر اینکه جان خودتو حفظ کنی. حتی اگر ازت پرسیدن مذهبت چیه، بگو حنفی هستم و منظورت اینه که دین حنیف دارم. حنفی نه مالک پیرو ابو حنیفه، نه، تو منظورت این باشه که من دین حنیف دارم، حنفی هستم. یا بگو که شافعی هستم، یعنی اهل شفاعتم که امامانم منو شفاعت میکنن. یا بگو مالکی هستم که مالکی دارم که امام منه، یا متعلق به مالک یوم الدینم. ولی هیچ وقت نگو حنبلی هستم که در دنیا و آخرت بیچاره میشی، که این وهابی ها الان چی هن؟ حنبلی هن دیگه اینا. حالا و امیر المومنین هم آقا جان به شیعیانشون فرمودن بعد از من خیلی شما رو اذیت میکنن، میکشن، شکنجه میکنن، شما برای حفظ جانتون حتی اگر لازم شد من رو لعنت هم بکنید، ولی از من بیزاری نجویید. یعنی چی؟ یعنی در دلتون از من رو بر نگردونید. به ظاهر بگو هر چیزی گفتن اینجوری اونجوری، ولی در دلت از من بیزار نشی. که اصل حفظ جانه، که حفظ بقاء نسله، که نسل انسان. چرا این همه تأکید شده در روایات ما در مورد قضا دادن به فقرا؟ چون قضا باعث بقاست، آب و قضا باعث بقاست، آب دادن به دیگران چرا این همه تأکید شده، سفارش شده که ثواب داره؟ قضا رسوندن به فقرا چرا این همه اطعام؟ چند آیه دارین در قرآن در مورد اطعام مساکین؟ خب که چون اصل بقای انسانه، حتی جایی که قصاصه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، میفرماید در قصاص، در کشتن، قصاص میکشن طرفو دیگه، این حیاتیست برای شما. در خود قصاص هم خداوند باز رعایت این نشأه رو کرده. اگر یک نفر از صاحبان دم رضایت بده، دیگه قصاص صورت نمیگیره، دیه داده میشه بابتش. حتی یک نفر رضایت بده از صاحبان دم، یعنی خداوند سبحان رعایت این نشأه رو فرمودن که انسان باقی باشه، بقا داشته باشه، چون اصل بقای انسانه. حالا در بقای انسان، غرض از بقای انسان چیه؟ دنباله رو دقت بفرمایید، ترجمه. و غایت و کمال الانسان، و غایت کمال انسان این است که حاصل شود برای قوه نظریه او عقل مستفاد. اون مرتبه ای از عقل که همه علوم در نزدش حاضره و برای قوه عملیه او عدالت. و اینجاست که شرف شرافت در عالم ماده ختم می‌گردد، یعنی در قوه نظری و عملی انسان کامل باشه، قوه نظری علوم حقیقی، در قوه عملی عدالت. عدالت هم خیلی عرض عریضی داره، چون عدالت قرارداد هر چیز در موضع خودشه، یعنی حق هر ذی حقی رو ادا کنه طرف، از حق خانواده، حق پدر و مادر، خواهر و برادر، زن و فرزند، حق همسایه، حق استاد، حق شاگرد، حق عمو، حق دایی، پدر بزرگ و و و همین، هر کدوم از اینا حقی دارن، حق زیر دستان، حق بالا دستان، حق حیوانات، حق گیاهان، تمام این حقوق رو باید انسان رعایت کنه. که این چنین انسان موحد در عمله، موحد در عمل میشه اون کسی که عدالت داره. خیلی ها هستن اهل زهدن، اهل ذکر و عبادت و پیشونیش پینه بسته، اما یه مرتبه بچهش سر نماز صدا کنه بلند میشه بچه رو یه کتک بزن. خب این تو چی شدی آخه؟ این چه نمازی تو میخونی؟ این چه بسبسی تو میکنی؟ یک بنده خدا رو داری ظلم میکنی که نمیذاری من نمازم و حواسم رو جمع کنم، تو کمرت بزنه اون نماز. عدالت اونی که حق هر ذی حقی رو ادا کنی. خیلی فکر کردن زهد تقوا اینی که سر وقت نمازمو بخونم، عباراتمو غلیظ ادا کنم، دیگه تموم شد، این شد، شدم مسلمان و بهش شیش دنگش مال بنده شد. نمیدونه خیلی حقوق دیگه ای هست، خیلی حقوق دیگه ای هست که تک تک اونا رو باید رعایت کنه، و الا از نماز جز دلا راست شدن چیزی نمیفهمه، از روزه جز تشنگی و گرسنگی چیزی نمیفهمه. انسان در تک تک حرکات و سکناتش باید عدالت و رعایت کنه. هر چیزی به جای خودش، هر چیزی جای خودش. عرض کردم این روایتی رو، زاهدی بود در بنی اسرائیل، داشت از یه جایی رد میشد، دید چند تا بچه یه مرغی رو گرفتن، یه پرنده ای رو، و زنده زنده دارن پرهای اینو میکنن. این هیچی نگفت، هیچ اعتراضی نکرد، وقتی به نماز ایستاد زمین دهن باز کرد و اینو بلعید. چون میدونید انسان کجا چوب میخوره، یه جا که گناه میکنه میره سر عبادت چوبشو میخوره اونجا، یعنی وقتی رو میکنه به خدا کتکشو میخوره. به خاطر همین اون کسانی که اهل خدا نیستن دیر چوب میخورن، مؤمن زود چوبشو میخوره، نمیذاره خیلی فاصله بگیره، چون هرچی فاصله بگیره چوب سختتر میشه، هرچی فاصله میگیره چوب سختتر میشه. حاصل این که مقصود از خلق منحصر در انسان کامل است و خلقت سایر اکوان از جمادات، نباتات و حیوان از جهت احتیاج به ایشان در معیشت و انتفاع به آنها در خدمت است. انتفاع، نفع بردن. که انسان از خدمت اونا نفع ببره، از حیوانات استفاده کنه، و تا آن که مواد ضایع و مهمل نگردد که بقیه ماده زایل و مهمل نشه، استفاده بشه، صاف و زبده مواد خلقت انسان گردیده است، چه حکمت الهیه و رحمت ربانی اقتضا میکند که هیچ حقی از حقوق فوت نشود، بلکه هر مخلوقی به قدر استعداد خود به سعادت خود برسد. هر مخلوقی به سعادت خودش، به کمال خودش برسه. پشه کمالی داره، گرگ کمالی داره، اینها هر کدام در خلقت یک نقشی دارن. این حیوانات هر کدام در خلقت یک نقشی دارن. شما میدونید ما تو روستاها سگ زیاده، سگ حیوانی که با انسان زندگی میکنه دیگه. سگ مانع میشه که گرگ و شغال و روباه و این حیوانات بخوان به شهر یا روستا نزدیک بشن، اونا رو میرانن از محدوده خودشون، چون حیوانات هر کدوم یک قرقگاهی دارن، یه حریمی دارن. مثل ما که خونه داریم نمیذاریم، خونه کشور داریم، مرزها رو محافظت میکنیم. گرگ ها در اطراف شهرن، اونها هم یه حریمی دارن، اونها نمیذارن پلنگ، یوز پلنگ، کفدار، اینها به حریم نزدیک بشه، به حریم خودشون یعنی ها. چون میدونید تو منطقه اگر گرگ نباشه، کفدار و گراز و پلنگ و یوز پلنگ و اینها میان نزدیک میشن به شهرها. غرض این که هر کدوم از این موجوداتی که در نظام عالم هستن، غیر از اون که از بالا وقتی نگاه کنی اینها همه مظاهر اسماء الله هن، از این طرف هم در این نظام هر کدوم گوشه ای از این کارخانه هستی رو دارن اداره میکنن. که فرمود حکمت الهیه و رحمت ربانیه اقتضا میکند که هیچ حقی از حقوق فوت نشود، بلکه هر مخلوقی به قدر استعداد خود به سعادت خود برسد. و همچنین جناب شیخ را در آخر الهیات شفا بیان شافی در این غرض اسناست، که ترجمهش رو هم یادداشت بفرمایید. رؤوس این فضائل عفت و حکمت و شجاعت هست و مجموعه آن عدالت می شود. و آن خارج است از فضیلت قوه نظریه، چون داخل در قوه عملیه است. و کسی که مجتمع شود گرد آید برای او همراه این عدالت حکمت نظریه، به تحقیق که سعادتمند شده است. و آن کسی که فائز شود بعد از این به خواص نبوت، یعنی صاحب مرتبه شهود هم بشه، کاد ان یسیر رب انسانی، یا نزدیک است که ربی انسانی شود، و نزدیک است که حلال شود عبادت او بعد از خداوند تعالی و اوست سلطان عالم ارضی و خلیفه خدا در آن. خب برگردیم از اول. رؤوس و هذه الفضائل عفتون و حکمتون و شجاعه. رؤوس این فضائل عفته. عفت یعنی پاکدامنی، یعنی مربوط به قوه شهویه است. چون اینو بدونیم در قوای انسان دو تا قوه اینا اصل سائر قوا هستن، یکی قوه شهویه یکی قوه غضبیه، که بقیه دیگه منشعبات این دو تا قوه میشن و یکی دیگه هم قوه عاقل است. ایشون فرمود در قوه شهویه عفیف باشه، پاک دامن باشه، این نکته رو اینجا ذکر کنیم عزیزان. نیاز جنسی نیازیه که در همه حیوانات هست و انسان هم که نوعی حیوانه این غریزه برای ابقاء نسل درش قرار داده شده. در میان حیوانات یک راه و روش خاص خودشونو دارن برای قوای جن، ارضاء قوای جنسی، به کار بردن قوای جنسیشون، که کار به اون نداریم. اما انسان تمام شرایع الهی گفتن این غریزه باید در تحت قانون قرار بگیره، یعنی انسان آزاد نیست که هر جوری بخواد تو این قضیه عمل کنه، قانون داره و باید در تحت قانون بهش عمل بشه. کسی نمیتونه زن یا مردی به زن و مردی نزدیک بشه مگر در تحت قانون الهی، قوانینی که خدا قرار داده، و غیر از این حد داره. اینجا حد میخوره، در قیامت هم عذاب داره، که زنا رو خداوند سبحان در قرآن وعده خلود در جهنم داده براش. بعد فرمود الا من تابه، مگر کسی که توبه کند، توبه کنه، توبهش پذیرفته بشه. و این در تمام شرایع الهی هست. شرع یهود هم همینجوره، زناکار رو سنگسار میکنن. حالا اونا رعایت میکنن یا نمیکنن کار نداریم، ولی در اصل شریعتشون هست. ازدواج قانونی داره، در ملل و نحل دیگه حتی غیر شرایع الهی اونا هم قانون دارن. حالا قانونشون درسته یا غلطه، ولی قانون دارن. و بنا به فقه اسلامی حلال زاده اون کسیه که طبق قانون اون ملت پدر و مادرش با هم ازدواج کرده باشن. حالا یک آتش پرست، مثال میگم ها، میرن پیش یه آتش مثلا یه وردی میخونن میشن زن و شوهر، مثال میگم، فرزند اینا میشه حلال زاده. همین آتش پرست این کارو نکنن، زن و مرد با هم ازدواج کنن، بچهشون میشه حرام زاده. یک قاعده و قانون خاصی داره که انسان در اون مسیر باید حرکت کنه. که الان یکی از کارهایی که شیطان پرست ها، ماسیون ها دارن انجام میدن به توسط ماهواره، چون میدونید تمام اینا دست یهوده، اصل اینها رواج این قضیه که در مسائل جنسی حد و حصر و قانون وجود نداره، هر کسی هر جوری که میخواد عمل کنه. یعنی دارن با اصل فطری بودن این قضیه مبارزه میکنن. یکی از کمالات انسان اینه که قوه شهویه رو مهار کنه. مهار تا چه اندازه؟ تا اون اندازه‌ای که شریعت گفته، دین گفته، طریق حلالش رو بره، نه طریق حرام. ما دیگه تو حلال ریاضتی نداریم، تو حلال ریاضت بکش. اون چه که ریاضت هست در مورد حرامه. و شجاعت، شجاعت مربوط به قوه غضبیه میشه. قوه غضبیه که دفع شر میکنه از انسان. قوه شهویه کسب خیر میکنه. حالا شهویه فقط شهوت جنسی نیست، شهوت خوردن، شهوت خوابیدن، شهوت آسایش داشتن، یا شهوات دیگه که اینا باید حد و مرز داشته باشن. قوه غضبیه هم جا داره برای اعمال. شجاع باید باشه انسان در اونجایی که خدا اجازه میده. اونجایی که خدا اجازه نداده حق نداری قوه غضبیه رو به کار ببری. یعنی این سگ اون قوه غضبیه مثل سگ نگهبان باید تعلیم دیده باشه، به جای خودش غضب کنه، پارس کنه، اما غیر اونجا اجازه نداره. شما شنیدید این داستانو، مالک اشجر کسی بود معاویه ازش میترسید، پهلوانی بود، سردار امیرالمؤمنین بود که معاویه از سپاه حضرت علی نمیترسید، از مالک میترسید. چه یلی بوده، تو بازار کوفه میرفت یکی از اون لاتا، از اون آدم های مسخره، سبکسر، سبکسار، یه سبزی رو پرت کرد روی ایشون، نمیشناخت کیه. اونا هم لباس مندرس و لباس معمولی میپوشیدن، حالا چون سردار سپاه بود که قبه و اینا نداشتن که بفهمن این کیه، یه بی حرمتی کرد. چون هم هیچ نگفت، این نگاهی کرد رفت. شخص دوید گفت فهمیدی این کی بود؟ گفت نه، کی باشه، هر کی میخواد باشه. گفت این مالک اشتر، سردار سپاه و امیرالمؤمنین بود. زد تو سرش، گفت بیچاره شدن الان به جرم سیاسی انو میگیرن، پوستمو میکنن. بودو بودو دنبالش رفت، پرسان پرسان فهمید وارد مسجد شده. رفتید داره یه گوشه نماز میخونه، کنارش نشست. نمازش که تموم شد گفت آقا ببخشید، من اشتباه کردم، نمیشناختم شما رو، کی هستید؟ گفت از رضا منم آمدم مسجد، نماز خوندم، برای شما استغفار کردم. چیه؟ غضب قدرت داره، اما جای خودش استفاده میکنه. بنا نیست کسی آشغال انداخت رو ایشون بزنه خور و خمیرش کنه. بنا نیست انسان اگر زورش به کسی میرسه، زور اون حیواناته، قانون حیوانیه. حیوان زورش میکشه به حیوان دیگری، به او غلبه میکنه. اما انسان راه و روشش چیز دیگه است. امیرالمومنین با قنبر میرفتن، یکیسی برگشت به قنبر یه ناسزایی گفت. امیرالمومنین فرمود تو جواب نده، تو هیچی نگو، سکوت کن، که رضایت خدا در اینه که تو سکوت کنی. و وقتی هم که تو سکوت میکنی، اوغلا به تو احسند میگن. در جواب فحش او سکوت کنی به تو احسنت میگن. که انسان باید سعی کنه قوه غضبیه خودش رو مهار کنه. دیگری گفت براش استغفار کن. جوابشو که نده هیچی، براش استغفار کن. خیلی هم سخته ها، پدرت برادرت یه چیزی میگه، باید برگردی یه جوابی بهش بدی. نفس اینو میخواد. پدر و مادر بهش حرف بزنن به طرف، برمیگرده جوابشونو میده. وای به حال دیگران. قوه غضبیه رو انسان باید کنترل کنه. جایی جواب نده، عمل نکنه الا جایی که بداند برای خداست، که من غضب لله غضب الله له. کسی برای خدا غضب کنه، خدا به خاطر او غضب میکنه. فرمود و حکمت، حکمت هم مربوط به عقله. و مجموعه ها العداله، که مجموعه اینا میشه عدالت. عدالت در شهوات، عدالت در غضب، عدالت در حکمت. خب بعد تا اونجایی که فرمود کسی اینها رو پیاده کنه، قوه نظریه داشته باشه، عالم باشه، تفقه در دین داشته باشه، این رستگاره. بعد کسی که با داشتن اینها به خواص نبوت، خواص نبوت یعنی اون مکاشفات، مشاهدات، ادراکات اونسویی دست پیدا کنه، این نزدیک است که ربی انسانی شود و عبادتش حلال شود بعد از خداوند. رب انسانی دیگه، چون زبان خداست. نظر کردن به او عبادته. مگه روایت نداریم نظر به در خانه عالم عبادته؟ این عالمی که اینجا تعریف شده ها، عالمی که اهل عمله، عالمی که نگاه کردن به او تو رو بیاد خدا میندازه، کلامش تو رو بیاد آخرت میندازه، حرفش تو رو رغبت میده در عبادت، تو رو باز میداره از گناه. و این سلطان عالم ارضی اینه، این انسانه که خلیفه خداست. حالا گاهی این انسان در میان انسانها به خلافت میرسه، مثل رسول خدا، مثل امیرالمؤمنین تو اون چند سالی که حالا، مثل امام عصر که به خلافت میرسن، مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت داوود. و گاهی وقتم که نه، دستشون به ظاهر کوتاه از خلافت ظاهری، بلا در حقیقت اونها خلیفه خدا در روی زمین هستن. تر از این که اشرف موجودات و اعظم مخلوقات به حسب نوع انسان است و به حسب شخص فرد کامل آن است. نوع در نظر بگیریم، در میان انواع موجودات نوع انسان اشرفه. اگر شخص در نظر بگیریم، یعنی فرد، میشه کی؟ انسان کامل. و به حسب شخص فرد کامل آن است که کمال عالم کونی و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه است، که میشه امام و خواص از شیعیان امام، خواص از شیعیان امام. مثلا در روایت داریم که این روایت شیعه و سنی نقل کردن. شیخ مفید در کتاب الاختصاص روایت فرمود از امیرالمؤمنین، فرمود زمین برای 7 نفر خلق شده: سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، ابن مسعود نه یه شخص دیگه ایرم حالا فکر میکنم ابن تیهان یا سعسعت ابن سوهان، حالا باید چون روایت دورادور تو ذهنمه. بعد هفتمیش هم میفرماد امامشون امیر المؤمنینه و اینها بودن که بر بدن فاطمه زهرا نماز خواندن. اینها که میگه برای این 7 نفر آفریده شده، یعنی این 7 نفر کاملن، این 7 نفرن که کاملن تو اون عصر. در هر عصری انسانهای کاملی هستن که عالم به خاطر اونا پابرجاست، عالم به وجود اونها پابرجاست. در هر عصر و زمانی هستن. زمان ائمه ما هر امامی خواصی داشت، کاملانی بودن که در محضر امام بودن، یا حالا جسمشون نزدیک بود به امام یا فاصله داشتن. علی ابن یقطین از خواص امام بود که در بغداد بود، امام در مدینه بود، ولی از خواص بود. اویس قرن از خواص بود اما در یمن، رسول الله در حجاز. گاهی وقت در کنار امامن، گاهی وقتم به حسب جسم فاصله دارن از امام. ولی در حقیقت جانشون نزدیک به امام. در روایت داره در ظاهرن مکه بود کنار خانه خدا، امام صادق علیه السلام یا حالا آقا موسی بن جعفر حالا نشسته بودن، بعضی از شیعانشون دور آقا بودن، حلقه زده بودن. امام یه توجهی کرد، فرمود الان فقط علی ابن یقطین در قلب من است. اینا یه مرتبه متعجب شدن، گفتن آقا ما اینجا خدمت شما هستیم، علی ابن یقطین تو بغداده، فقط علی ابن یقطین تو قلب شماست. فرمود شما پیش من نشستید ولی دارید با خودتون حرف میزنید، توجهتون به جای دیگه است، اما او تو بغداد در یاد منه، متوجه به منه، لذا او فقط در قلب منه. پیش امامم که باشه توجه نداشته باشه به امام، پیش امام نیست. و اون که دور از امام، متوجه امامه، در نزد امامه. که فرمود یکی از مراتب کمال کامل اونه که بودن در محضر امام یا استاد و نبودن براش یکسان بشه. یعنی چه در محضر امامش باشه چه نباشه، همون رعایت رو میکنه. حالا یه نفر گناه میکرد، میگفت من پیش استادم هم گناه میکنم، چه یکسان باشه، فکر میکرد اینوری بیاد بیفته. نه، حرمت استادتو اگر نگه داشتی در حضورش، در غیبتش هم نگه داشتی، اون وقت به مرتبه ای رسیدی که از باطن ولایت بهره‌مند شدی. پیدا در محضر استادم گناه کنم، غیبت کنم، حرف نابجا بزنم بعد بگم خب چون ظاهر و باطن من یکیه، ظاهر و باطن جهنمیه اینجوری، چون نه در حضور رعایت ادب کردی نه در غیبت. گناه گناهه، اما گناه در محضر اولیا، چرا میگه در محضر عالم غیبت نکن؟ چرا میگه در محضر عالم بی ادبی نکن؟ چون گناه در محضر عالم چند برابر گناهش بیشتر از تا در خفا و پنهانی، چون حرمت حضور او رو هم رعایت نکردی، حرمت خدا رو که رعایت نکردی حرمت او رو هم رعایت نکردی. علی ای حال، اون کسی که حضور و غیبت امام براش یکسان بشه، چه امامش بالا سرش باشه چه نباشه، یک جور عمل میکنه. این کسی که از باطن امام بهره میبره، بهرمند از باطن ولایته. که یکی از دستوراتی که امام باقر علیه السلام به یکی از شیعیانشون که از آفریقا بودن عنایت فرمودن همین بود، فرمود ما رو در نظر بگیرید، همیشه این در نظرت باشه که در محضر ما هستی و این رو تمرین کن، اینو ملکه کن برای خودت، چون عالم محضر ولایته. به شخصی تو ماشینش نشسته بود، ترانه ای روشن کرده بود، تا بنده رسیدم ترانه رو خاموش کرد و از این خاموش کردن خودش ناراحت شد که من چرا خاموش کردم. یعنی دو به شک بود، چه کنه، خاموش کنه نکنه. بعد گفت آقا ترانه که گناهی نداره، ترانه که به ایمان ضرری نمیرسونه. گفتم یه سوال ازت بپرسم. گفت بگو. گفتم اگر امام زمانتم بود جلوی ایشون ترانه گوش میکردی؟ گفت نه. گفتم پس خودتم میدونی گناه داره، چرا جلوی ایشون گوش نمیکنی؟ پس کار بدیه که نمیکنی، پس فطرت خودتم میدونه این کار بده، از فطرت خودت هم میدونه که این کار بده، نگو این گناه نداره. اگر انسان محضر امام رو رعایت کنه، یادش نره. یکی از دستورات همینه که همیشه در همه جا، تو خلوت و جلوت، سالیانی باید اینو مراقبت کنی که در محضر استادت ایستادی، داری حرف میزنی، معامله میکنی، با دوستت صحبت میکنی، شوخی میکنی. آیا اگر استادت بود این حرفو میزدی؟ این شوخی رو میکردی؟ این نگاه به نامحرمو میکردی؟ وقتی برات ملکه بشه، بعد دیگه ظاهر و باطن برات یکسان میشه، خلوتت پاک میشه، خلوتت زلال میشه، دیگه از خلوت خودت نمیترسی خدایا خلوت منو به دیگران نشون ندی. چون خلوت انسان روز قیامت جلوت میشه، همه میبینن این تو خلوت خودش چه میکرده، پرده ها میره کنار دیگه، پناه بر خدا. اون موقع دیگه از خلوت خودت نمیترسی، چون گناهی نکردی که دیگران ببینن و تو بترسی. و همین رو انسان متذکر بشه با خودش، یه روزی این حرفی که داری میزنی، این نگاهی که داری میکنی، همه رو نشون به همه نشون میدن، جلو دید همگان میارن، صحنه رو نشون میدن تو قیامت به همه. ببین آقا این بود، ایشون بود تو اون کوچه خلوت داشت میرفت، یه خانومی میرفت به این خانوم نگاه کرد و ازت میپرسن چرا نگاه کردی و باید جواب بدی تو خلوت خودت چی کردی، باید یه پاسخی آماده کنی اگر ایمان داری به قیامت. حتی اگه شک داری، شاید قیامتی باشه، شاید آخرتی باشه، به قول آیت الله بهجت، شک که به قیامت خواب از چشم انسان میگیره. خیلی ها ایمان که ندارن، اصلا شک هم ندارن، یه ذره احتمال بدن قیامتی هم هست، خدایی هم هست که داره میبینه. این رو دستورالعمل بزرگیه در طریقت که از وصایای رسول خداست، از وصایای رسول اللهه، که فرمود، ما حالا میگیم استاد، رسول خدا فرمود یکی از همسایگان صالح خودت رو در نظر بگیر که باش رو در وایستی داری، ببین پیش او هستی، هر کاری میکنی چه خجالتی میکشی، میخوای گناه کنی، رفته رفته حیا درت به وجود میاد و رفته رفته به خداوند نزدیک میشی. انشاءالله که روز به روز، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت قرب الهی نزدیک بشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. Allah'a emanet olun.